بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه یا علی
و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقائه یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در صفات نکوهیده انسان در جلسه گذشته بیان دو ویژگی، یکی به نام خصومت، که خصومت در واقع به هدف جلب منفعت مالی یا حقی است، بنابراین از نقاط تفریط، نقاط افراط قوه شهویه است و چون شیوه درستی نیست، یعنی درش ناسزاگویی وجود دارد، تحقیر وجود دارد، از این حیث هم می شود نقطه افراط قوه غضبیه. پس خصومت دو افراط قوه شهویه و قوه غضبیه است. و صفت دیگری رو که عرض کردیم طغیان بود، طغیان در اثر بی‌نیازی. انسان به یه حدی می رسد که افسار پاره می کند، این هم به خاطر ثروت، جذب ثروت، بنابراین از این جهت می شود قوه افراط شهویه. اما چون روش درستی نیست، یعنی مرز نداره، حدود نداره، حلال و حرام نداره و هیچ مرزبندی در این کار وجود ندارد، افراط قوه غضبیه هم هست. جز معدود صفاتی هستند این دوتا که ترکیبی هستند، هم مبتنی بر قوه شهویه است و هم مبتنی بر قوه غضبیه. اینم تتمه بحث گذشته بود. اما به چهاردهمین صفت برسیم و اون این که در قرآن کریم انسان رو توصیف میکنن به موجودی متضرر، در حال خسران. در سوره مبارکه عصر آیه 2، ان الانسان لفی خسر، بی تردید انسان در خسرانه. خسر به معنای کم شدن سرمایه است و وقتی انسان رو تعبیر میکنند که در حال ضرر است، یعنی سرمایه همه انسان ها در واقع در دست میره، متوجه میشیم به قرینه حالیه که این سرمایه، سرمایه وجودی است. انسان در دو جهت ضرر میکنه، یک سرمایهش کم میشه، با فرصت هامو داریم از دست میدیم. این که کجا از دست میدیمش خیلی مهم نیست، این که از دست میدیم مهمه. و در روز قیامت میگن از چند چیز سوال میشه، یکی از اونها این که سوال میکنن تعبیر، تعبیر عجیبیه، ان عمر فی ما افنیت، از عمری که کجا به باد دادی. چن اصل اولیه این است که عموم نمیتونن از این سرمایه استفاده کنن، عموم این سرمایه را دست میدن. این چیزیست که قرآن کریم میفهمد ان الانسان لفی خسر، سرمایه را داره کم میکنه. دومین جهتی که خسران است این است که همین سرمایه تبدیل به احسن نمی شود، یعنی عمر رو دادی ما به زاش چی گرفتی؟ شاید خیلی از حرف ها رو دیگه نشه زد، اما خب خودتون راجبش فکر کنید. این عمری که میذاری سر اون کاری که داری، کار اقتصادی تو کاری ندارم برادر من، کار اقتصادی باید انجام بشه، مخارج زندگی انشاءالله به اندازه کفاف و عفاف در بیاد، به اون کاری ندارم. اون کاری که داری انجام میدی خواه چی میدی چی میگیری؟ عمر رو داری میدی، ارزش عمر چیه؟ دیگه گرونترین ساعت ها در جهان چند قیمتشونه؟ بله؟ یه ساعت فروش به ما بگه گرونترین ساعت دیگه چنده؟ حالا مهمترین شرکت جهان اصلا بگو 100 میلیارد، دیگه اون که ساعت 100 میلیاردی دستش میکنه دیگه خیلی شازده است. 100 میلیارد داده، یه وسیله خریده برای سنجش زمان، اینقدر پوله. چقدر میدی که 1 دقیقه بخری؟ 1 دقیقه بخری، نه 1 ساعت بخری. این که دارم بهت میگم مذاکره است، مذاکره با جناب اسرائیله. محتضر میگه آقا من فرصت بده. اون دادیم کی به من فرصت دادی؟ محمود هر وقت همسایت مورد، این فرصت بود که به تو دادیم. گفت نفهمیدم. گفت زمان گریشت سفید شد. گفت نفهمیدم. گفت وقتی پدر مادرت مردن. گفت نفهم. همینجور بگذره تو نمیفهم، چون نمیخوای بفهم. اینا فرصت هاییست که بندم. حالا من ثروت هم بدم، لا یستقدمون ساعه ولا 1 لحظه فرصت داده میشه. ان عمر فی ما افنیت. با خودت حساب کن ببینید اون حاسبو قبل ان تو حاسبو یک همینه. امروز 24 ساعت زب در 60 دیگه ها دادین چی گرفتی؟ جاش؟ اگه چیزی رو که گرفتی خوبه التماس دا. پس از 2 جهت انسان در خسرانه، 1 سرمایه رو کم میکنه. ارحمو من یذب رأس ماله، رحم کنید به اون کسی که سرمایش در حال ذوب شدنه. سرمایه من شما در حال ذوب شدنه، عمر میره. خب در باب خسران به 2 نکته توجه بفرمایید. 1 اصلا خسرانی که قرآن کریم میفرماید چیه؟ این زیانی که ما میکنیم کجاست؟ یه زیان در دنیاست، آبرو آدم میره. البته ان شاءالله تو زندگی هیچ کس پیش نیاد که آبروی آدم بره. یه زیان این است که آدم مثلا زندگی خانوادگیش تلخ میشه، اینم برای کسی پیش نیاد. یه زیان اینه که پول از دست میده، اینم برای کسی پیش نیاد. ولی اگه هر سش هم پیش بیاد 70 ساله. قرآن به این خسران نمیگه. خسران رو به چی اطلاق میکنه؟ نه اینکه میگه اون خوبه ها، نه اونو خوب تلقی نمی کنه، ولی به عنوان خسران تلقی نمی کنه. چون اصلا خدا میگه چیزی که فانیه اصلا قابل این نیست که مراجعش حرف بزنی. من وقتم راجع به چیزی نمیذارم که پیرامون موضوعی صحبت کنم که فانیه، یعنی زود گذره. قرآن کریم خسران رو در این میداند. زمر 15، قول پیغمبر ما بگو به این مردم ان الخاسرین، زیانکاران، الذین خسروا انفسهم و اهلیهم، کسانی هستند که سرمایه وجودی خودشان و اهلشان را به باد دادن. یوم القیامه، در روز قیامت. الا ذالک هو الخسران المبین، این ضرر، ضرر آشکاره که در قیامت سرمایه وجودی را دست دادی. انسان در طول زندگی دنیاش تو تجارت با مردم هم تجارت میکنه، با خدا هم تجارت میکنه. با مردمش کاری نداره، چون ما گفتیم تجارت راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ راجع به خسران در روز قیامت داریم صحبت میکنیم. وقتی ضرر داره صحبت میشه، یعنی یک تجارتی مطرحه، تجارتش با خدا. تجارت با خدا، شما یه معوضی را میدهی، یه عوضی را میگیری. لذا این تجارت، تجارت چیه ها؟ سوداور دیگه. شما در دنیا هم یک ثمنی را میدهید، یک مثمنی را میگیرید، یه پولی رو میدی، یه کالایی رو میگیری. در قیامت شما معوض رو میدی، عمر تو عوض میگیری، بهش را انشاءالله. حالا پایین ترین حدش جنت و نعیم، بالاترین حدش جنت اللقا. ان ملیک مقتدر، جنت اللقاست، خوش به حال که اونجا هستن. پایینترین حدش جنت النعیم، حور و قصور و پرتقال و چی که دلت میخواد. فیه ما تشتهیه الانفس و تلذل اعیون، هر چی که چشم کیف میکنه اونجا هست، هر چی که دلت بخواد، اونم با اون دل بزرگی که شما داری، هر چی که بخوای میدم. تجارته چیا؟ سوداوره، یه چیزی دادی یه چیزی گرفتی. اما اگر در معامله با خدا نباشی بلکه با غیر خدا باشی، این تجارت، تجارت چیا؟ بله؟ سود ده نیست، زیان ده هست، چون شما معوض را میدهی ولی در قیامت عوضی به شما نمیدهن. نه اینکه نمیدهن، اصلا نیستن که بدهن. آیه ای که میفرماید نیستن که بدهن، کدوم آیه است؟ مالکه بالک یوم الدین. ترجمه دقیقش اینه، روز ظهور مالکیت حقیقی حضرت حق. لمن الملک الیوم؟ لله الواحد القهار. اصلا بقیه نیستن تا از شما بخوان طیب الله بگن، تشکر کنن. اون میشه تجارت چیا؟ زیانده. انسان ها در تجارت با خدا ضرر نمی کنن، ولی در زیاد تجارت با غیر خدا هر کی باشه ضرر میکنه. این نکته اول. حالا ما در زیارت، ما در تجارت با غیر خدا هستیم یا نه، من دیگه آیاتش رو نمیخونم، فقط سر تیتر آیه رو میخونم. اموری که باعث خسران میشه، در کدام آیات بهش اشاره شد؟ پذیرفتن ولایت شیطان، نساء 119، تکذیب ملاقات الهی، انعام 31، از پس آزمون الهی بر نیامدن، حج 11، ایمان نیاوردن، انعام 13، تکذیب پیامبر با اینکه او را میشناختن. اهل کتاب یعرفون رسول الله کما یعرفون ابنا، ولی تکذیبش کردن. سوره مبارکه انعام 20، سبک بودن میزان، میزان الاعمال، میزان 103، مؤمنون 103، قطع رحم، بقره 27، کفر ورزیدن، بقره 121، خود را ایمن از مکر الهی دانستن، اعراف 99، گمراه بودن، اعراف 178، باطل کنندگان عمل، حبط اعمال، توبه 69. یکی از وجود چیز اموری که عمل رو باطل میکنه چی آقا؟ اینی که شما صدقه بدی و منت بذاری، لا تبطلوا اعمالکم بالمن و الاذا. پیمان شکنان، یوسف 14، ایمان به باطل، عنکبوت 52، انکار آیات الهی، زمر 63، در حزب شیطان بودن، مجادله 19، حزب شیطان بودن خسرانه، چه گرسه به شیطان پرستی، دور بودن از فضل رحمت حضرت حق، بقره 64، امشب آخرین فرصت هاست که اگر کسی در ماه رمضان مورد بخشش خدا قرار نگرفت، این هم شقیه. دینی غیر از اسلام داشتن، آل عمران 85، تابع کافران بودن، آل عمران 149، قتل انسان بیگناه، مائده 30، انسان بیگناه سقط جنین، سقط جنین گاهی طبیعیه، یعنی از دست طرف خارجه، یه موقع است که بله. تکذیب پیامبران، اعراف 92، شرک ورزی، زمر 65، سوء ظن به خدا، فصلت 23، کم فروشی، کس تو کشور ما نید، شعرا 181، عناد و کبر در مقابل خدا، فصلت 24 و 25. آقای انصاری هم زور یه داستان نقل میکرد، خیلی عجیب، البته عجیب نبود، قدیمی ها همین طور بودن، از پدرشون، پدرشون کاسب بودنشون، فرمودن پدر من روغن و برنج و چیزا میفروختن، روغن که می آوردن، حلبای روغن که می آوردن، ایشون دستور میداد که این روغن رو سوراخ بکنن پیترو، بعد یک لگنی هم می آوردن روغن رو دمر میکردن که اگه دوغی توش هست، مایه‌ای توش هست، خارج بشه. بعد میگفتن چرا این کارو میکنیم؟ آقا مردم هم من روغن میخرن، اون مایه رو که نمیخرن که، و من پول و مایه دارم از مردم بخوام بگیرم، خب نمیخوام بگیرم. حالا شما یه بسته بندی مثلا حالا هر چی میخریم 65% حواس، 35% هم بله اون ماده ایست که رفتی بخری، میشن درسته؟ بله؟ 65 و 35 میشن هم؟ بقیهش هم اون کاغذ ایست که بسته بندی کردن باشده. پول چی میگی؟ بعد میگی چه اینجوری شد؟ چجوری بشه؟ اگه اینجوری نشه عجیبه، اگه اینجوری نشه عجیبه. خب انسان در خسرانه، این خسران در اثر جهل و عدم درک و بینش درست به زندگی. وقتی جهل میاد، عدم درک میاد، میشه نقطه تفریط چی آقا؟ قوه نفس ناطقه. این هم از اینجا. 15 خصلت نکوهیده انسان، عذر تراشیه. سوره مبارکه قیامت آیه 14 و 15، ببینید من اینا رو توضیح نمیدم به خاطر اینکه اینا واضحه، یه جاهایی که حرفای بزنگاه داره من خدمتتون عرض می‌کنم، چون بحث اخلاق نمی‌خوام بکنم الان، الان می‌خوام بگم بابا ما چی هستیم، یعنی بفهمید میگه ضرر کردیم، ضرر کردیم کجا داریم ضرر می‌کنیم؟ تو تجارت دلار مثلا 30 تومن به 70 تومن که نمیگم، مرادم که نیست که، من گفتم خسران روز قیامت رو دارم میگم، اونجا نه دلار هست، نه ین هست، نه ریال هست، نه هیچ چیز، خوب هیچ کدوم ازش سوال نمی کنن، میگم عمر دادی چی گرفتی؟ این عمر رو به کی دادی گرفتی؟ دو تا سال دیگه. عمر رو دادی چی گرفتی؟ به کی دادی؟ نماز خوندی؟ آره بر کی خوندی؟ روزه گرفتی؟ برای چی گرفتی؟ اون رو جواب بده. حاسبو قبلا تو حاسبو. اینا که خیلی ساده است که. چرا فکر میکنی وقتی به ما میگن خودتون رو محاسبه کنید یعنی تعداد غیبت هاتون رو در بیاری؟ بابا تعداد غیبت ها رو من و تو نمیتونی در بیاری. خداوند علی اعلی برای هر 24 ساعت انسان 4 تا ملک میذاره. دو تاشو 12 ساعت روز، دو تاشو 12 ساعت شب. اینا که امروز میان دیگه تا قیامت آخر روزی که عمر ماست دیگه نوبتشون نمیشه بیان. بیچاره انقدر خسته میشن که تو گول میافتن. وقت تو بخوای جای اینو بگیری، خب معلومه که جای اینو بگیری عزیزم. اونا رو بذار اونو نوشتن. چی دادی چی گرفتی اینو در میاد تاشو. این کی میتونه که عذر تراشی. در سوره مبارکه قیامت آیه 14 و 15 بله الانسان علی نفسه بصیره. آدمیزاد بهترین موجود است که میدونه چی کار داره میکنه. علی نفسه بصیره، انسان به وضع خودش آگاهه. ممکنه تو گول بخوری ولی خودم که میفهمم چه خبره. ولو القا معاذیره، هرچند در ظاهر برای خود عذرهایی بتراشه. عذر تراشی به فارسی سلیس و روان یعنی گردن نگرفتن خطا، که تو این مملکت گردنگیر وجود نداره. هیچ کس خطا شد گردن نمیگیره. کاری هم که میکنم یا تقتی شد شما حرف نفهم خواهیشو بگو ما بفهم. هیچ کس نمی... حالا هیچ کس کردم شاید بی انصافی باشه. او هدیه هم مردم میپذیرن اشکالاتشو، پیش بهانه هم نمیاره. یا من اشتباه کردم، نباید این کار میکنم، ببخشید. ولی این کار رو نمی کنه آدمیزاد. غالبا این کار رو نمی کنم. عذر تراشی میکنم، بهانه میارم. آدمیزاد هر چقدر بخواهد بهانه جویی کند، روی رفتارهای غلط و گفتارهای غلطش پوشش بذاره کسی نفهمه، هممون میریم یه جایی که اسمش هست یوم تبل السرائر. اصلا خود به خود اون چیزایی که تو پوشونده بودی اب بین میره. نیازی نیست کسی پرده رو بزنه کنار. اگرم نپذیرفت که نمیپذیره، چون آدمیزاد لجوجتر از این حرف هاست. ما میگیم دیگه نمیذاریم کسی. خدا دو تا حرف زده، یکیش در سوره مبارکه فصلت، یکی در سوره مبارکه یاسین. در فصلت هم خیلی خوب انکار میکنی باش. شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون، گوش ها چشم ها و پوست های بدنشان به اون چی که انجام دادن شهادت میدن. یا من نکردم، من بودم که خورد. سوره مبارکه یاسین 65 و تو کلمون آیدیهم و تشهد و ارجلهم، دست های آنها با ما سخن میگویند و پاهاشون به اعمالی که انجام دادن و تشهد و ارجلهم به مقام یکسمون و پاهاشون اون اعمالی که انجام دادن شهادت میدن. ما رفتیم ظلم کردیم، ما رفتیم در اون منطقه قصبی، ما به مجلس گناه رفتیم، ما این آدم رو بردیم. این عذر تراشی برای موجه نشون دادن خوده به جلب، به هدف جلب منفعت. بنابراین عذر تراشی هم از نقاط افراط قوه چیا؟ بله شعوی است. دیگه دیدید دیگه آدم ها معمولا حوز تراشی در کاراشو میکنن. حضرت امام حسن مجتبی فهمود اگر کسی توی گوشم به من بد بگه در این گوشم، یعنی از این طرف بیاد اینجا بگه آقا ببخشید میمخشمش و اجازه نمیدم عذرخواهی بکنه، بگه آقا من چنین کار کردم، شانزدهمین صفت نکوهیده‌ای که در قرآن از انسان گفته شده است غفلت. انبیا 1 اقترب للناس حسابهم، زمان حساب دادن این مردم نزدیک شد و هم فی غفلت معرضون، و اونها در بیخبری همچنان روگردان از خدا هستند. داره میاد ولی من بیخبرم. غفلت، غفلت از مرگ، غفلت از نظارت خدا، غفلت از معاد، غفلت از آیات الهی، غفلت از دشمن و دشمنی او، غفلت از فانی بودن دنیا. دنیا به اندازه یک گل ارزش داره ولی به اندازه یک گل، و تو با دیدن این گل خودتو از دیدن گلستان چه کردی؟ این ضرر یا سوده؟ اگه میگی سوده خب بیا امان الله کارش نمیشه، یک گل دیگه گل خیلی خوب باش ولی یه گله. حال من نمیگم پلاستیکیه، یه گله، فقط یه گله، اما با توقع گفه در دنیا خودتو از گلستان محروم کردی. کی ضرر کرده؟ اون کسی که خودشو محروم کرده. این محرومیت به خاطر چی؟ به خاطر غفلت. از نظر دانشمندان علم اخلاق غفلت به این معناست توجه نکردن و بی‌اعتنایی نمودن به چیزی که نزد انسان حاضر است و بدان معتقد است. من میدونم خدا هست ولی توجه نمی کنم، من میدونم معاد هست ولی بهش توجه نمی کنم. این به خاطر اینه که این میزان از امور اعتقادی یا وجدانی است یا فطریست. خب من میبینم طرف مرد ولی توجه نمی کنم. شاید در روزهای اول این نکته رو عرض کردم، یکی از چیزهایی که غفلت رو از بمیمه تشییع جنازه است. به خاطر همینه که تشییع جنازه ثوابش خیلی زیاده به خلاف مجلس ختم و اون سالون، او هیچ توشوش ثوابی نیست ولی تشییع درش ثواب هست. اون مردم کمتر تشییع میرن بیشتر اونجا میرن فی امان الله. چرا؟ یک جمله ناب امیرالمومنین داره در تشییع جنازه، فرمود وقتی جنازه رو دوش مردم دارن میبرن این داره با اون حاملان اون به سوی عالم برزخ و در جایگاهش به برزخ میگه ارجعونی الی دنیا، من برگردون، رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک، خدایا من برگردون، من یه سری کارای عقب افتاده دارم، خدای ارحم الراحمی فهمه کلا برو بابا جون، کلمت اون یه قائلون یه حرف که یک حرفیست که تو میزنی، من دوبارم به تو فرصت بدم تو همون آشو و همون کاس. بعد حضرت امیر میفهمد به اون فرصت نمیدن ولی به تو فرصت دادن. تو چرا از این تشییع جنازه این بهره رو نمیبری؟ به تو فرصت رو دادن. خب من میبینم کسی یه جس شده از شرکت در تشییع جنازه، همون مجالس مهمونی با لباس میشی توجه و بی‌اعتنایی به آنچه که اعتقاد داره، بلوجدان مرگ و دیده و بلفطره به خدا اعتقاد داره، اما بی‌توجهی میکنه. چرا بی‌توجهی میکنه؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه. همه یه حرف همینه. آدمی زاد بخواد آزاد زندگی کنه، راحت باشه، همین حرف. لیفجر امامه و الا هیچ شبهه علمی وجود نداره در مباحث اعتقادی. چیزی که خدا بگی که تو شبه نیستش که، ولی من نمیخوام بپذیرم. چرا لیفجر امامه؟ بخواب راحت زندگی کنم. وجود ناظرین حضرت موسی بن جعفر منزل جلو منزل یکی رد شدن، مشغول بودن. یک کنیزی هم اومده بود دم در که مثلا حالا زباله‌ای بذاره، کاری بکنی حرفا. این دید حضرت متغیره که از جلوی محل گناه داره رد میشه. گواه صاحبی خانه آزاده. حضرت فهمود آزادی که این کار رو میکنه. اگه بنده بود که این کار رو میکنه. کنیزه یه خود رو که تو رفتن داخل خانه تحقیق کرده و صاحبی جد بسید که چی شو گم یا همچین مقال بشه. دوید پای برنه گاه غلط کردم، شد بشر حافی. آدم اگه نخواد آزاد باشه بنده شد میشه سالک بنده. ولی خب میگه آقا از ابزاری به نام غفلت استفاده میکنه، لیف جره امامه، خودشو به نفهمی میزنه، نه اینکه نفهمیده. یعنی اگر کسی یه نحوه یه مذاکره با اینایی که مثلا یه خود موضع در مقابل دین دارن بکنه، اینا آخرش به دین اعتراف میکنه. یه کسی مادری بچه شو بردود پیش من، این بچه صراط مستقیم نمیشون، من خدا را قبول ندارم. مادرم بنده خدا از این خانواده های مذهبی خیلی نگران بچه شد. تصورش این بود که الان من خیلی مثلا به این بچه التماس میکنم که بیاد و خط دین حرفا. مادره گفتم بابا ویل کن، مگه همه باید برم بهش؟ خب این نمیخواد بره بهش. گفت خدا به درت بیاموزه. گفتم کی؟ گو خدا. اون تو که قبول شدنش دیگه. گو ببخشید. بعد معلوم شد که بابا این یه جسته، تایی نداره. وقتی هم بخواست بره گو خدا حافظ. گفتم من به کی سپردی؟ گفت خدا. آدم بابا تو هم که چه شمایی، چه انگار خداییه. اختلافات مثلا فرض خانوادگی. خب من 16 صفت نکوهیده رو عرض کردم. غفلت هم که معلومه دیگه، از دقات منفی و در واقع تفریطی نفس ناطق است. چند تا نکته بگم جنبندی بکنم بحثم. انسان موجود اینه با این 16 صفت چی آقا؟ منفی. این 16 صفت منفی در انسان حالت 4 تا در واقع مطلب رو عادی براش بکنه. یک، من دیگه آیاتشو نمیخونم. انسان رو با این 16 خصوصیت منفی در معرض وسوسه دائمی نفس قرار میده. قاف 16 آیش. در معرض دشمنی شیطان قرار میده. یوسف 5. بسیار مال دوستش میکنه. عادیات 8 که مال دوستی بگردوندش به چی؟ طغیان. و خواهان دنیا میشه. اسراح 18. در بینش اسلامی و معارف دینی نفس، شیطان، دنیا و مال دشمنان انسان معرفی شدن. حالا چرا انسان اینقدر دوست داره با دشمناش زندگی بکنه؟ این تحلیلش به خاطر اون 16 خصوصیته. ولی آدم انسان اگه عقلش کار بکنه دیگه با دشمنش زندگی نمی کنه که آقا هی میگن آقا نفس دشمن شماست. بله بله راست میگه. شیطان دشمن شماست. بله بله راست میگه. مال دشمن شماست. بله دنیا ما. خب چرا میخوای با زندگی کنی بخاطر اون 16 خصلته؟ تا اون 16 خصلت درست نشه سلوکی در انسان شکل نمیگیره. به هیچ وجه نماز خونده میشه، روزه گرفته میشه، احتمالاً ثوابی داده میشه، ولی اون چی که باید بشود نمیشود. سعد بن زید بن صبهان درست نمیشه. برادر سعد وقتی داره شهید میشه امیرالمومنین صدا زد، گفت من به تو اعتقاد دارم. ببین داره موقع مردنش عرض اعتقاد میکنه، ولی یه نکته رو بهت بگم، من تو رو به خاطر این که مثلا فرض بفرمایید شجاع بودی و چه بودی و چه بودی قبول نکردم. برای چی قبول کرد؟ بخاطر قرآن. انما ولی قبول. این میشه آدم. ببین من اگه به امام زمان رجوع میکنم به خاطر چی؟ به خاطر انما ولی قبول الله یا که آقا حاجت همو میدیم؟ اون چی تفاوتی میشه؟ و اگر یه جا حاجت همو نداد چی میشه؟ هازا فراغم بینی و بینه. شما رو بخیر ما بسن. من تا به همون زرون مثلم تا پول داری تا حاجت میدی با رفیقتی. ولی سهز اون زید بن صبهان میگه آقا من به آیه به تو اعتقاد آوردم، من واسه آیه به تو اعتقاد دارم. این نکته اول، چون اون 16 خصوصیت هست انسان راحت با 4 تا دشمنش کنار میاد، خیلی راحت. نکته دوم، در روزهای در شبهای اول بحث که من راجع به قوای نفس صحبت میکردم گفتم انسان برای تحرکاتش و برای ادراکاتش 4 قوه داره: قوه شهویه، قوه غضبیه، قوه نفس ناطقه و قوه واهمه. اونجا گفتم من راجع به نفس قوه واهمه صحبت نمی کنم. امروز توضیح میدم چرا صحبت نکردم. برای که من میخواستم راجع به انسان شناسی از دیدگاه قرآن صحبت کنم. از دیدگاه قرآن 16 خصیصه وجود داشت. این 16 خصیصه همه مترتب بودن بر نفس ناطقه، قوه شهویه، قوه غضبیه، به واهمه هیچ ربطی نداشت. لذا بی مورد اگر بخواستم اون رو مطرح بکنم شاید یک قدری ضرورت پیدا نمی کرد و شاید یک قدری بحث سنگین شد چون ارتباطش پیدا نمی کرد. پس قوه واهمه رو راجبی صحبت نکردم چون منشأ هیچ یک از این 16 صفت نکوهیده انسان نیست. اینم دومین مطلب. اما سومین مطلب که همه ی حرف همون همینه، من روز اولم که شروع کردم میدونستم نمیتونم این کار انجام بدم، یعنی بخش سوم من بگم. خب آقا ما بخوایم برسیم، انسان موجودی 16 خصوصیت رو داره. انسان مطلوب اون کسی بود که اون قوای شهویه، غضبیه و نفس ناطقه رو تحت حاکمیت عقل قرار بده. پس اگر کسی بخواد این صفات رو در خودش درمان بکنه سیطره وجودی خودش رو باید بسپارد به کی؟ بله؟ به عقل. اگر این قوا را رسون به حد اعتدال، قوه غضبیت شد شجاعت، قوه شهویت شد عفت، قوه نفس ناطقش شد حکمت. در نقطه اعتدال اگر قرار گرفت، چجوری در نقطه اعتدال قرار میگیره؟ که تحت حاکمیت چی باشه آقا؟ عقل قرار بگیره. آنگاه که تحت حاکمیت عقل قرار گرفت، صاحب ملکه چی میشود؟ عدالت. لیقوم الناس بالقسط، انسان قائم به قسط میشه، از درون قائم به قسط میشه. انسانی که از درون قائم به قسط شد، در اجتماعیاتش قائم به قسطه، در سیاستش قائم به قسطه، در اقتصادش قائم به قسطه، در فرهنگش قائم به قسطه، در آموزش قائم به قسطه. ببینید اسلام میفرماید من چی کار دارم که تو چه حکومتی رو بخوای داشته باشی؟ من میگم تو آدم باش، پادشاه هم شدی بشی یوسف، خلیفت هم کردن بشی علی ابن ابی طالب، به سبک حکومت کاری نداره، به نفر حاکم کار داره. این نفر حاکم رو عقل می سازد. جامعه ما از این قدری دوره. حالا با چه بحثی بکنیم؟ عقل چیه؟ اقسامش کدومه؟ کدوم قسمش مورد نظر ماست؟ رابطه عقل با وحی چیه؟ عوامل رشد و شکوفایی عقل کدومن؟ موانع رشد عقل چه اموریه؟ نشانه های عقل کیه؟ لشکریان عقل کدومن؟ عقل کدومن؟ جایگاه عقل چیه؟ چه منزلتی داره؟ دستاورد عقل چیه؟ با چه برنامه‌ای میشه به این رسید؟ این خودش یک بحث مستقل. پس ما گفتیم انسان موجود این خصوصیت رو داره. یک، ما گفتیم انسان موجود باید تحت حاکمیت عقل قرار بگیره. دو، اما با چه برنامه تحت حاکمیت عقل قرار بگیره، این خودش یک بحث مستوفاست. یعنی شاید لازم باشه که مثلا بهش در سلسله مباحثی بهش پرداخته بشه. این بحث یه روز و دو روز و یه حرفا نیست. خب برخی رفقای من که مثلا با ما ارتباط دارن، بیان آقای تو که داریم بگی سلوکه، خب سلوکه بدون استاد نمیشه. بگم راست میگیم، درست فهمیدیم. بعد خب هم اون ساکت میشه هم من، چون من پیشنهادی که بهش نمیدم که حال بیا من مثلا وضع این کارو کنم، اونم منده خدا میدونه من دنباریم که کسی پیدا کنم. بنابراین من موضوع رو به آقایون دادم که باید راجع به عقل بحث بشه و بانوان محترمه. این است که اگر حاکم شد انسان درست میشه، انسان درست میشه. اما کدوم عقل باید حاکم بشه؟ یا بحثای دقیقه نمیتونم الان به صورت در واقع یک بارقه دارم میگم، اما باید راجبش فکر کرد، بحث کرد. یعنی در واقع خودم به تعنی راجبش فکر کنم، ببینم چه زمانی میتوانیم این بحث رو و در چه شکلی و در چه قالبی میتوانیم این بحث رو ارائه بدیم تا حاکمیت عقل درست نشه. هیچی درست نمیشه، هیچی درست نمیشه. خدا رو شاکرم، انصافا خدا رو شاکرم که به من محبت کرد، به من توفیق داد که بتوانم در محضر آیان و بانوان محترم در این شبهای ماه مبارک رمضان توفیق گفتن این معارف دینی رو به ساحت مقدس شما آیان و بانوان محترم داشته باشم. و شما عزیزه هم تشکر و قدردانی بکنم. البته من نباید تشکر و قدردانی بکنم، شما حتما احساس تکلیف کردید، حتما احساس وظیفه کردید که این معارف رو یاد بگیرید. چون من در ماه شعبان گفتم که یکی از مهمترین اموری که در ماه رمضان به شما سپارش شده و مذاکره العلم فهو احفظه البحث معرفتی ارزشش بیشتر از دعاست و یا روزه است. و ما در این جلسه هر سه شو داشتیم، هم دعا داشتیم، هم بحث معرفتی داشتیم و هم روزه. محروم نشدیم، هر کسی که به معرفت بپردازد اون دوتای دیگه هم حاصل بشه، یعنی جمع بین معرفت رو. و امیدوارم که انشاءالله خداوند علی اعلی بیان ما رو جوری قرار داده باشه که بتوانید از اون چی که گفتم نهایت استفاده رو ببرید. اما تأمل میکنیم، تعلیم میکنیم که ببینیم چگونه بیتوانیم انشاءالله بحث عقل رو در چه فرمی، در چه شکل، البته باید میگفتم در چه شکلی ارائهش بدیم انشاءالله. امیدوارم که انشاءالله در غروب فردا، اگر روز آخر ماه مبارک رمضان بود، مصافحه گرم جناب ملک الهی رو با خودتون احساس بکنید که این بشارتی خواهد بود و این نویدی خواهد بود که از نهایت ظرفیت ماه مبارک رمضان به بهترین شکل بهره بردین انشاءالله. اگر این مصافحه رو درک کردید، دیگران رو هم دعا کنید، دیگران رو هم دعا کنید. عرضم تمام. بنابراین این جلسه، جلسه آخر بود. حالا فردا شب ممکن است که شب اول ماه باشد.